بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بحث هایی توی این چند جلسه کردیم در مورد جامعه شناسی معرفت، و حالا جلسه قبلا برخی از این نکاتی که مد نظر خودم بود گفتم. این جلسه هم حالا دیگه خیلی تلگرافی برخی نکات دیگر هم اضافه کنم. نیا کردم توی این جزوه ای که قبلا دادم بهتونی برخی نکات اومده مفصلتر، تا حالا شاید مقدار شاید نکاتی که اونجا کمتره رو من اینجا میگم خواستید اونا رو که خود اینجا مطالعه کنید. ببینید اگه دقت کنید این بحث ها ناظر بود به معرفت و جامعه شناسی معرفت، دو تا مسئله مهم داشت، معرفت و جامعه. و خوب که دقت کنیم دو تا مسئله دیگر هم بود، انسان و واقعیت. یعنی چهار تا مفهوم اصلی داشتیم دو بحثمون که ما میخواستیم. یعنی جامعه شناسی معرفت اصلا به چه دردی میخوره؟ ما داریم حرف این است که آیا این جامعه ای که ما میشناسیم چیزی غیر از این معرفت است؟ واقعیت اجتماعی مثلا تو ساخت اجتماعی واقعیت خیلی باقی میشه، واقعیت اجتماعی غیر از اینکه یه معرفت شکل گرفته بیرون است، جامعه آیا جامعه است یا یک معرفتی که از ذهن ما افتاده بیرون قالب گیری شده؟
معلومه بیرون دیگه به صورت
بهش بگیم معرفت. آیا واقعا یعنی شما جامعه دارید یا همون معرفت است که اومده بیرون قالب گیری شده؟ یا شما یه جامعه دارید، مثلا یه فلاکس داریم، ببین
جامعه هست که جامعه رو تشکیل
میده. یعنی این معرفته، ببینید با جامعه داری یکی میشه و جامعه هم که همون کنش های انسانی است در رقم میخوره. اما واقعیت جدا از این هاست یا جدا از این ها نیست؟ واقعیت همون
همینه.
ببینید این هم کلنده ساخته شده، واقعیت این تمشو یکازه شده. خب اگه مثلا خود هر بشه این اگر نرده بشتم مقاید روی یکیه که اینا فکر کنیم معرفت یعنی چی؟ نکته که هست من جامعه یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ واقعیت یعنی چی؟ من تا قبل از که این نکته رو بگم اون مدل فکر کردنش رو براتون مطرح میکنم، خودتون بتونید بعداً بحث رو ادامه بدید. ببینید آقای نقطه ای توی بحثای فلسفی هست، اولین بار من تو کتاب های پارسانی ها دیدم. های پارسانی هم ظاهرا از علامه طباطبایی های مطهری گرفته، ولی اونا به این صراحت که های پارسانی ها میگن نگفتن. اونم اینه که های پارسانی ها تو کتاب فکر کنم علم و فلسفه شه، ایشون میگه که وقتی بخواه بگه فیلسوف چه کسی است، غالبا تو کتاب بله فکر کنم علم و فلسفه ایشون باشه، وقتی میخوان بگن فیلسوف چه باورهایی رو قبول داره همه این ستا رو میگن. میگن یکی این که واقعیتی هست، دوم این که واقعیت قابل شناسایی است، سوم این که این واقعیت قابل شناسایی قابل انتقال است. یعنی فیلسوف که این صدا گذار رو قبول داره در قول سوفسطایی، یعنی این واقعیت در کار، واقعا این واقعیت رو میشه شناخت. اگه بگه واقعیت در کاری ما نمیتونیم بشناسیم، باز نمیشه. اگه قابل شناخت باشه ما نمیتونیم به هم منتقل کنیم، بازم فلسفه شکل نمیگیره. همه کتاب این ستا رو میگن. آی پارسانی تو کتاب علم و فلسفهش گفته بودم اینو؟
نه.
یه چهار خود رو خوندید، یه چهارمی اضافه میکنه. اون چهارمی چیه؟ خطا در معرفت راه دارد. چرا این چهارمی اضافه میکنه؟ کتاب فلسفه مثلا آی مصباح و دیگران کتاب فلسفه نوشتن این ستا رو گفتن، چهارمی نگفتن. چرا این چهارمی اضافه میکنه؟ به نظرم ایشون با نگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اینو اضافه کرد. اونا به این صراحت نگفتن اینا، اما کسی کتابشون رو بخونه به این جمع‌بندی میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه سوفسطائی‌ها، منکران فلسفه، منکران معرفت، همه کاری که انجام میدن این است که خطاهای معرفت رو جلوی شما میارن. میگن وقتی معرفت این همه خطا برداره پس قابل اعتماد نیست. درسته؟ ایشون اونجا میگه آقا فیلسوف اصلا اگه قبول نداشته باشه خطا تو معرفت رخ میده که فیلسوف نمیشه. چرا؟ چون ما چرا فلسفه میخونیم؟ بخاطر اینکه میگه خطا رو بگیریم، پس ما قبول داریم خطا تو معرفت راه پیدا میکنه. معلوم شد؟ خب عین این نکته رو که البته اصلش علامه طباطبایی تو فلسفه و سفسطه جلد مقاله 4 اصول فلسفهش میره سراغ پیدایش خطا در معرفت، که به نظرم اینو آیه پارسون از این الهام گرفته ولی به این صراحت نگفته. خود علامه و آیه مطهری توی مقاله 6 اصول فلسفه که ادراکات اعتباری عنوانش، مسئلهشون به نظرم از این مقوله است. ببینید از همین مقوله یه گام جلوترش این مقوله چیه؟ این بودش که یه عده اومدن خطاها رو جلوی چشم گذاشتند، گفتن ببین چه خطا هست پس معرفت نمیشه. برای این علامه خودشو موظف میده یه فصلی باز کنه بگه چرا خطا تو معرفت پیدا میشه. یعنی من فیلسوف خطا رو قبول دارم، توضیح هم میدم چرا خطا پیدا میشه. در قبال اینها، یعنی اینها زمانی هستند که مارکسیست هست. مارکسیست حالا درست برساختگرایی به معنی اصطلاحش مال قرن بیستمه، اما ریشه های برساختگرایی تو تفکر مارکس هست. چرا؟ چون مارکس معتقد است که معرفت رو طبقه رقم میزنه. وقتی معرفت رو طبقه رقم میزنه، پس معرفت ساخته طبقه است. معرفت امر واقعی نیست، امر عینی نیست. شما با معرفت بورژوازی اینجوری داره میگه، معرفت نمیدونم فئودالی اینجوری داره میگه، درسته؟ خب اونا عملا بحثشون این بود دیگه. خب اینها شدیدترین ها متوجه میشن که در واقع یک گونه برساختگرایی باش مواجهند. در قبال برساختگرایی چیکار میکنن؟ یعنی علامه طباطبایی و به طبعه شدیدترین علامه طباطبایی چیکار میکنن؟ اینه که ما برساختگرایی مواجهیم. دو تا کار میتونیم بکنیم. یا که بگیم اصلا برساختگرایی در کار نیست. خب در حالی که برساختگرایی واقعا در کار هست، یعنی موارد متعدد میبینیم که معرفت های برساختی ما داریم، معرفت های واقعی نیست. یه کار دیگه بیایم اینا رو از هم جدا کنیم، بگیم که آه برساخت هم در معرفت راه دارد و توضیح بدیم مکانیزم برساخت معرفت رو. این خروجش میشه
یعنی یک نوع معرفت برساخت.
یعنی آیا یعنی تو حوزه هایی که ما فکر میکنیم معرفت شبه اینجا تو حوزه هایی که فکر میکنیم معرفت خطا وارد شده، خطا از اونجا که خطا است که معرفت نیست، ولی حواسمون باشه که خطا تکلیفش اینه، معرفت اون یکیه. ما باید این دوتا رو هم قاطی نکنیم. ایشون میخواد بگه تو حوزه های معرفت ما علاوه بر اینکه خطا راه پیدا میکنه، یعنی یه عده عمدن یه چیزو یه جور خاصی میسازن. خطا یعنی حواسش چیز متوجه نیست، سرش کلا میره، ولی یه عده عمدن دارن یه چیزایی رو القا میکنن که این القاء بعدم نیست لزومن، ولی حواسمون باشه معرفت نیست. مثلا ما درک از ملکیت داریم، آیا ملکیت تو فضای زندگی اجتماعی یه امر واقعی عینیه؟ نه، امر واقعی عینی نیست، ولی برساخته. این برساخته کار داره انجام میده، ولی این
برساخت به معنی اعتباریات.
آها، همین من میخوام بگم. میخوام بگم به نظر من اعتباریات علامه همون برساخت غربی هاست. این نظر شخصی منه.
میشه گفتش که یه معرفت کاذب خودخواسته داریم که میشه برساخت، یه معرفت
کاذب
ناخواسته و نامحدود داریم که میشه خطا.
ببینید، ادبیات علامه به این حرف شما خیلی نزدیکه، اما واقعا معرفت کاذب برساخته است ملکیت یا نه؟ اینا کلمه کاذب، مثلا چرا ما کلمه کاذب استفاده میکنیم؟ هم علاوه با ادبیات میراثی از اون یه کاذبه، کذب، ولی واقعا دروغه یا نه؟ اصلا ما جهل میکنیم کارمون پیش بره و با این جهل کار ما داره جلو میره. بله، اگه از حیث واقع نمایی بگید کلمه، یعنی آیا من گفتم نه، شما گفتم نه، من با این دوگانه ها کلا مشکل دارم. شما میگید دوگانه واقعی کاذب، آقا حتما یاد واقعی باشه یا کاذب؟ من گفتم نه، برساخت نه واقعیه نه کاذبه، یه چیز دیگه است. اصلا معرفت هم نیست، معرفت نیست، یه چیز دیگه است. تو امر ذهنی قبول دارم، ذهنی است که تو خارج داریم براش بار میکنیم، اینم قبول دارم، اما هر چی که با تو ذهن بود بر خارج بار کردیم، نه بگی یا واقعی یا کاذبه. ما هر امری یا واقعی یا کاذبه. من نکتم توی دوگاناست. کی گفته حتما که ما اگه گفتیم واقعی نیست بگیم کاذبه، اگه گفتیم کاذب نیست بگیم واقعیه؟ این عرض منه ها، علامه ادبش همین واقع کاذبه. ببینید حال من نکتم اینه، علامه تو مقاله پنجم داره برساخت کردن رو توضیح میده، منتها با چه دستفرمانی توضیح میده؟ با این دستفرمان که اینا واقعی نیست، اینا بحث منطقی توش راه نداره، اینا برهان پذیر نیست. خب با این دست فهمان که علامه وارد شده، اینجا دغدغش دغدغه خوبی بوده، اما حرفایی زده که خروج حرفاش خیلی خراب شده. چی شده؟ علامه میاد که خب ما گفتیم اعتباریات واقعی نیست، ما تو فلسفه با واقعیات سر و کار داریم. میشه میخواد حوزه فلسفه رو منزه کنه از بحثای مارکسیستا، بگه ما تو فلسفه وقتی میگیم خدا هست، خدا امر اعتباری نیست، واقعیه، ولی ما میدونیم یه چیز هم امر اعتباریه، بت مثلا از نظر ما اعتباریه. میخواد اینا رو هم جدا کنه، بعد میره تو اعتباریات. خب تو اعتباریات میگه آقا احکام چی؟ فقه و اخلاق هم احکامشون اعتباریه. بعد این داد شاگردان چه در آورده؟ فقه اعتباری شد، بعد ایشون مکرر میگه اعتباریات واقعی نیست، اعتباریات برهان بردار نیست، اعتباریات نسبیه. این مکررتون مقاله میگه خب فقه هم واقعی نیست، فقه هم نسبیه، فقه هم هیچی. پس یه دفعه فقه و اخلاق هم رفت رو هوا. برای شما تو رده شاگردای الان من یه گفتگوی بود، اینا تبدیل به یادداشتش کردن، من یادداشت نبودش، ولی اینا توی فصلنامه صدرا اونجا من اونم همین بحث علامه رو توضیح دادم، گفتم به نظر من علتی که یعنی اصلا شما شاگردای علامه، یعنی آی جوادی، آی از قدیش، آی مطهری، آی مصباح، آی جوادی، اینا همشون تو بحث اعتباریات با علامه گارد شدیدی دارن تو فقه و اخلاق، میخوان بگن اخلاق واقعیه، فقه نسبی نیست. یعنی الان شما میگونید متدین هم اخلاقو نسبی نمیدونید، قطعی میدونید، هم فقه. خب پس چی شد علامه چرا حرف زد؟ همشون شروع میکنن توضیح دادن این مدل. هم به نظر شهیدانی که موقع تقریبی نشه نزدیک بوده، مدلش با این دوتا بزرگوار فرق داره. یعنی هم آقای جوادی هم آقای مصباح راه حلشون این است که اعتباری از اعتباری بودن بیاندازن. آقای مصباح که دغدغش اخلاقه، خیلی دغدغه مسئله فقه است، اخلاقه، حرف آقای مصباح من برادران قابل دفاعه، میاد اعتباریات اخلاقی رو باید و نباید های اخلاقی آیا یعنی اعتباری یا نه؟ آیا مصباح بحث شده باشید ایشون اینو میگه که ضرورت بالقیاس الی الغیر کاملا واقعیش میکنه.
داشتم گفتم واقعیت،
یعنی ببینید ما ضرورت های عینی، یه ضرورت ذاتی داریم خدا، یه ضرورت بالغیر داریم واجب الوجود بالغیر ماها، یه ضرورت بالقیاس الی الغیر داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا دو تا معلول علت واحد، یعنی نسبت به هم ضروری وجودشون، اما نه ضروری به خاطر هم، به قیاس این یکی. آیه جوادی با تفسیری که من بنظرم تفسیرش هم قابل دفاعه، توضیح میده گزاره‌های باید نباید های اخلاقی همشون ضرورت بالقیاس الی الغیرن. یعنی چی؟ یعنی که گزاره‌های اخلاقی اعتباری نیستن، واقعی‌اند. خب اگر مشکل حل شد خلاص اعتبار داریم یا نداریم؟ اگه شما گفتید هر گزاری اعتباری اخلاقی ضرورت بالقیاس الی الغیره، اخلاقیات غلط داریم یا نداریم؟ اون غلط ها چیه؟ خب ضرورت کاذبن. ولی خلاص بقیه جای ساچی آقای جوادی ها گولی یه حرفی داره، آقای پارسا خیلی روش ما رو میده، من یه گفتم واقع شیرینی هم خود آقای جوادی این حرف گفته خودش، من اول میگم آقای پارسا متهم نشه. آقای جوادی یه جایی توی یکم بحثاش میگه که آقا جون وجود بر دو قسمه، وجود بر دو قسمه، حقیقی، اعتباری. علامه رنگ یه جمله داره که میشه این جمله رو بهش نسبت داد، البته من قطع دارم الان منظورش این نبود، ولی اون جمله صرف اون جمله رو از همه جا جدا کنی این معنا میشه نیست. آقای جوادی تو مقام توضیح اون جمله میگه وجود بر دو قسم حقیقی و اعتباری. خب وقتی وجود بر دو قسم شد حقیقی و اعتباری، آقای پارسا خیلی با این دست فرما بحث میکنه، خب پس ما کل بحث اعتباریات رو تو فلسفه میتونیم وارد کنیم. چرا؟ چون فلسفه احکام وجوده، یکی از تقسیمات وجود مثلا به وحدت و کثرت، به واجب و ممکنه، یک شبه حقیقی و اعتباری، پس تمام فلسفه اعتبارات میاد زیر احکام وجود. یعنی دقیقاً نقیض
چی؟
یعنی تمام برساخت میاد زیر وجود.
ایرادش
این است که اصلا دعوای علامه سر چی بود؟ میخواست بگه اعتباریات برهان بردار نیست، قاعده فلسفی بردار نیست. اصلا اونجایی که شما مارکسیستا دارید گیر میدید، اعتبارات میرید جلو، میگید از اینجا رفت اونجا، از این شاخ اون شاخ برید، ببین اعتبارات شما اعتبار میکنی فردا یه چیز دیگه اعتبار میکنی به جاش. اعتبار دست ماست، برهان برداره، برهان به معنای برهان وجودی فلسفی نیست دیگه. اصلا همه ادبیات علامه اینا بودش که بگن آقا اشتباه اینا این بود که اعتباریاتو با حقایق یکی کردن، کل حقیقت رو زیر سوال بردن. من علامه طباطبایی به شما میگم حقیقت ها، واقعیت ها غیر از اعتباریاته. این دست فرمایل است که نه، میخوایم ما به اعتباریات هم فلسفه رو امتداد بدیم توی اعتباری ها، بگیم وجود بر دو قسمه. این حرفه که آقای جوادی گفته، آقای پارسانی هم خیلی روش ما میده. ما یه بار خدمت آقای جوادی بودیم، یه جمعی بودیم، آقای پارسانی گفته بودش کسایی که نقدی دارن به دیدگاه علم دینی آقای جوادی، این که دارم میگم مال بالای 10 سال پیشه، 15 سال پیشه، آره قبل از 90 ایشون گفت یه کسی افرادی که نقد دارن به آقای جوادی بیان مثلا چیده با خودی گفتگوی صمیمانه با خدای جوادی. رفتیم و یه حالت میزه گردی بود، نشستیم و ما هم این انتها بودیم، بعدش هم آقای پارسا بود، بعدم خدای جوادی، این مدل میزه گرد که نشستیم. از اون ور شروع شد، من آخرین نفر بودم، آقای جوادی هم کسی بود، آقای پارسا هم که هیچی، خودش دیگه شاگرد بود و در واقع برگزار کننده جلسه. رسید به من، من که رسید من یه سوال کردم، گفتم شما که گفتید وجود بر همین اشکال که الان دارم به شما میگم وجود من درست حقیقی و اعتباری اصلا علامه اینا بحث کردن که اعتباری رو بزنن میگه شما همین که به شاد توضیح دادم برای یهودی گفتم کی گفته وجود بر درست حقیقی و اعتباری معلوم اعتباری اصلا وجود نیست احکام وجود پیدا نمیشه شروع کرد اینجوری گفتم منم اینجا که نشستم یه پا زدم به پای آقای پارسلی گفتم آقای پارسلی کوزه کاسه بود تو ریختم این یعنی واقعا من بنظرم حرفای پارسلی استاد ما باش رفیق ماست روی چشم رو سر ماست ولی این حرفای پارسلی من هیچ وقت قبول نمی کنم یعنی به نظرم با مبنا ناسازگاره چرا چون اساسا مکانیسم اعتبار فهم میکنه مکانیسم چیه بابت برای برساخت کردن و اعتبار کردن من حرف علامان همچنان قابل دفاع میدونم اصلا ایشون مقاله پنجم رو نوشت که بگه چی به فلسفه مربوط نیست نه اینکه مقاله پنجم رو نوشت که بحث اعتبار تو فلسفه مطرح کنه مثل مقاله چهار مقاله ششم ببخشید مثل مقاله چهارم مقاله چهارم نوشت که بگه خطا چجوری تو فلسفه وارد میشه حالا خطا گفتیم چجوری وارد میشه یعنی شما خطا رو وارد بکن یا مواظب باش خطا وارد نشه من به نظر من میسه مقاله ششم حل متفاوتی از این جنسه خب بله مشکلی خوردیم به اسم گزاره فقهی اخلاقی آی مطهری این پاسخ اینو توی نقد در مارکسیسم اینجا آی مطهری پاسخ این نسبی گرایی توی اصول فلسفه به نظرم هست اشکال واردی هم هست آی مطهری اگه خواستید موضع آی مطهری توی کتاب نقد در مارکسیسم کتاب آی مطهری رو میخونن ولی نقد در مارکسیسم غالبا نمیخونن میگن مارکسیسم که تمام شد نقد شفاهی داره نقد در مارکسیسم مهمترین کتاب شیطانیه چرا ایشون سال 56 یعنی یکی دو سال قبل از شهادتش اوج پختگیش آخر عمرش میاد برای طلبه ها که طلبه ها هم طلبه های فاضلی ان یعنی بعد از اینکه شیطانی مشهور شده اومدن درسش نه اینکه اول مثلا کار اول طلبگیش باشه یه عده طلبه فاضل اومده یه دور داره مارکسیسم رو نقد میکنه در قالب نقد مارکسیسم حرف ایجابی خودش رو میزنه برای همین اون کتاب واقعا کتاب از کتابای مهم شهید و تعریف به نظر من بعد ایشون تو نقد مارکسیسم یه فصلی داره نسبیت اخلاق فکر کنم اونش نسبیت اخلاق بود تو نسبیت اخلاق وارد همین بحث علامه میشه میگه با این دستمونی که علامه رفته واقعا نسبی گره در میاد بعد با نظری فتح تلش میکنی که من اون حله را خودم دارم فقط این مقدمه خیلی طولانی این خواستم بگم که بابا بحث اعتباری و یه بحثیست که اون مقدار که من میدونم تو فلسفه اسلامی سابقه نداره علامه هم اعتبارت رو نیورد وارد فلسفه کنه که از فلسفه استفاده کنه برای این آورد واردش کرد که بگه این فلسفه نیست خیلی فرق میکنه یه با شما میگی من اعتباری تو الان ادبیاتی که خیلی رایج شده آقای پاسرم خیلی دامن میزنه من باش منتقدش هستم این است که فکر میکنیم بحث اعتباریات دادن امتداد فلسفه اسلامی تو علوم اجتماعیه آقا امتداد میخواید بده مشکل نداره اعتبار میخواید بحث کنید بحث کنید اما این اون نیست ها حرف من اینه
چه
من که اصلا باید به امتداد نیستم من کلا مخالف امتدادم خواستید در جریان باشید حالا خواستید آخر کلاس وقت تموم شد بهتون توضیح بدم که چرا من مخالف امتدادم این مخالفم یعنی به نظر کار لغمه مخالفم نیستم اول میگم که اون کار اصلی ما این نباید باشه و اینا که حالا شما میگی آقا گفته امتداد بگید آقا چرا گفته به خاطر اینکه اینا رفتن بهش گفتن یعنی خلاصه میدونید دیگه خیلی از ایده‌ای که آقا مطرح میکنه افراد و مشاورین و اهل فن به آقا میدن آقا هم خیلی وقتا با یه جا تخصص خودشه اونجا که تخصص خودش که نظر خودشه مثلا من گفتم سرکار شما بکنم مثلا ایده مقاومت تخصص آغاز ایده آغاز حالا درست از امام گرفتتش ولی امام گرفته خودش هضمش کرده مؤلفاش خودش بست داده یعنی تو بحث مقاومت اما بحث فلسفه اسلامی میدونیشون تخصص فلسفه اسلامی نداشته بلکه مشهد هم درست خونده که ضد فلسفه بودن بله ایشون نهایی اینا خونده ولی تو فلسفه اسلامی خودش صاحب نظر نیست به امام خودش فلسفه اسلامی صاحب نظر بود. برای وقتی در مورد فلسفه اسلامی که علل قاعده مشاورین و همفکرا در اختیارش قرار دادن یا مثلا اون بحث تضاد هگلی که گفت من میدونم آقا اطلاعاتش رو میدونم این حرف مال خودش نیست ولی حرف خوب فهمیده خوبم منتقل کرد یعنی اونم این دوتا رو توی ذهن خودش باید داشته باشه او خلاصه داره ایده هایی رو اگه من استودنتش این حرفو بگم تو جامعه نمیگیره یه متفکری به ایشون رفته گفته نمیدونم که حال که گفته خدا پدرش رو بیامرزه به ایشون هم نکته رو گرفته با اینکه هگل نخونده با اینکه این وقت کار نکرده ولی نکته رو خوب گفت این یعنی من خودم کار کردم یک جور انشاء آقا کار کنی میدونی این حرف مال خودشه این حرف مال دیگرانه اما خب من میگم این حرف امتداد فلسفه اسلامی مال دیگرانه و این دیگران خب یکی دو تا نیستن شما امثال های پارسانیا و فضای فلسفه اسلامی تو کشور کم نداریم آدمای مهم خود امام هم که فلسفه اسلامی بود این خب امام آقا هم امام ارادت داره امام هم اینقدر فلسفه اسلامی ایشو حرف امتداد داره خاصه آخر کلاس دیگه خیلی وارد نمیشن آخر کلاس میگم چرا ایده به نظر من ایده ابتریه
یعنی من خودم چون رشته من فلسفه اسلامی هم اونو به اشتباهی کار کردم، با این دو تا کار کردم، میگم ایده ابتریه، این دوستان من هم اشتباه دارن میکنم، نظر شخصی منه دیگه، هیچ چیزی هم ندارم. خب اما فعلا بیایم بیرون، ما نکته‌مون تو معلوم شد. یعنی شما کتاب علامه رو میخوند، علامه اعتباریاتو داره میگه که به این، البته علامه به عنوان یه فیلسوف وارد اعتباریات شده، درست، و از این جهت شما میتونید استفاده کنید بگه خلاصه یه مواجهه عمیق با پدیده اعتباریات و من میخوام این مواجهه عمیق رو امتداد بدم. اما امتداد دادنش کار خیلی دشواره که البته منم خیلی طرفدار امتداد دادنش هستم، ولی اینو نگین که این حکمت صدرایه دیگه، واقعا صدرا مستقل شدید شما، شما یه فضای جدیدی آوردید توی امتداد بحث. خب اینو فقط خواستم یه اشاره بکنم، میگم این دعوایی که توی اعتباریات توی اینجا هست، من گفتم یه مصاحبه اینا یادداشتش کردم اونجا، من تاریخش رو گفتم، به نظرم من بیشتر تاریخش این است که علامه طباطبایی بحث اعتباریات رو قبل از اینکه تو قم بیاد توی نجف و بعدش تو تبریز رساله‌اشو نوشته، تو رساله مسئله اعتباریات الان میخوام وارد بشم، مسئله انسان شناسی ناظر دقیقاً مسئله ماست، کنش علامه میخواد کنش انسانی رو شرح بده، تو افق شرح کنش ایده اعتباریات رو مطرح میکنه. آیا ایده مال خود علامه است یا مال استادش برنامه کمپانی، من نمیدونم چون بحث قائلا که مال ایشونه، ولی چه مال اون باشه چه ایشون، من تو علامه این شرح رو بستو دیدم که این یه ایده خوبی است و به نظر من اتفاقا این ایده اعتباریات خروج از فلسفه اسلامیه، یعنی خروج از سنت رایج فلسفه اسلامی. من این جلسه میخواستم این دوستا نکته سر چی بگم، سر این معرفت جامعه انسان واقع دوستا نکته بگم که این نکته های من شاید یه مقدارم خروج از فلسفه باشه، ولی به نظرم کمک میکنه به پیشبرد این بس حداقل ذهن شما رو درگیر میکنه. ببینید اصل حرف هم من به نظرم از علامه گرفتم، ولی به علامه این بحث رو نسبت نمیدم، یعنی من دارم شرح و بحثش میدم، اینه خود علامه زنده بشه میگه بحث من رو خراب کردی، ممکنه اینو بگه، نمیخوام بگم حتما حرف اونه که بعد چیز بشه. من اول بگم کجا میگم علامه از فضای چیز خارج شده، این اینجا که دارم میگم حرف علامه دارم میگم، تلقی سنتی از کنش انسانی، تلقی یعنی حکمت اسلامی، از ابن سینا بگیرید تا ملا صدرا، تلقی حکمت اسلامی از صدور فعل ارادی انسان، این مکانیسمه، میگن انسان اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد این شوق میشه شوق مؤکد، بعد اراده، بعد فعل، فعل هم اینه کنش. یعنی مثلا من گرسنمه، اینو میبینم خوردنیه، تصور میکنم، بعد تصدیق میکنم خوردنیه، بعد میگم خوشون خوشمزرم هست، دلم هم میخواد، بعدش شوقم زیاد میشه، باز میکنم شروع میکنم خوردنش، اراده میکنم خوردنش، درسته؟ این روندیست که توی توضیح صدور فعل ارادی تو ادبیات فلسفه اسلامی مستقر، علامه طباطبایی عملا داره اینو میذاره کنار. چجور میذاره کنار؟ میگه انسان قبل از اینکه اراده بکنه اعتبار میکنه. اینه که دارم میگم توضیح رساله انسان فی دنیای علامه است، علامه گفتم کل دنیا رو میگه اعتبار هم با این مکانیسم توضیح میده. اعتبار یعنی چی؟ که بعدن این حرفی که ایشون توی این مقاله رساله انسان فی دنیا تو تبریز نوشته، 10 سال بعد 15 سال بعد میاد تو اصول فلسفه استفاده معرفت شناسی میکنه ازش. این اون نکته که من اون مقاله گفتم اینه، اشتباه آقای اینه که علامه طباطبایی ببینید اصول فلسفه رو تو قم نوشته، این 10-15 سال بعد از تبریزه که تو تبریز رساله انسان رو نوشته، سه تا رساله انسان نوشته، و توی نجف که 10-15 سال قبلشه رساله اعتباریات رو نوشته. بعد اغلب شاگردهای علامه آثار علامه رو با اصول فلسفه مواجه شدن. این رساله کی چاپ شد؟ اینو بعد از رحلت علامه، یعنی علامه اینو 30-20 سال قبل از اینا گفته، ولی وقتی چاپ نشده اینا رو یادم نکنه محمدی گیلانیه یا یکی دیگه از همین شاگردای علامه، ایشون آقای خسروشاهی رو بخشید، فکر کنم خسروشاهی بود، آقای خسروشاهی دست نویس خودش رساله علامه، با علامه خیلی مشهور بوده، خونه علامه رفته، رساله های علامه دست نویس خودش نوشته، بعد از رحلت علامه اینا رو چاپ کرده، حالا رساله اصلی علامه هست یا نه نمیدونم، ولی آقای خسروشاهی اینا رو چاپ کرده اونم بعد از رحلت علامه. یعنی من تقریبا بالای 90% 95% نظرم اینه که شهیرداری از رسالهایش اطلاع نداشته، یعنی تو اگه آدم اطلاع داشته باشه گاهی وقتا گریزی میزنه، یه نکته ازش میگه، من چون شهیرداری مفصل خوندم و کار کردم هیچ جا نیدم از نکته های این رسالات تو بحث علمی دیده بشه، این رساله رساله مهمی هم بلازه،
شاید فرصت نشده که
اصلا نرسیده به چاپ نشده کتاب زم علامه طباطبایی چاپ نکرده آقای خسروشاهی از خواص ایشون بوده هی خونش میرفته رساله علامه گرفته نوشته حالا شاید با آقای جوادی داده باشه شاید به کسی آقای جوادی مطرح شدنش مال بعد است 7-8 سال بعد از علامه است یعنی آقای جوادی همتون با این مصباح اینا مطرح شدنشون با یه فاصله از علامه است بنابراین اون زمان که علامه اما آقای مطهری قبل از علامه است میدونید آقای مطهری 58 شهید شد علامه 62 فکر کنم این 61 62 ایشون از دنیا رفتن یعنی آقای مطهری که در واقع اولین شارع و مهمترین شارع اصول فلسفه است نمیدونه علامه این رساله ها رو داره احتمال زیاد خب وقتی که نمیدونه چه چیزی رخ داد این تحلیل منه اینا کی شاگرد علامه بودن شاگرد بودنشون تو دهه 40 و 50 شاگرد بودن حالا دهه 60 یه دهه که علامه پیر مریض بود و مریض احباب یعنی عمده شاگردی آقای جوادی آقای مصباح اینا بود دهه 40 و 50 دهه 40 و 50 زمانی است که اصول فلسفه از علامه منتشر میشه تو اصول فلسفه مسئله علامه مسئله معرفت شناسیه معلومه الان گفتم دیگه میخواد سفسطه رو بذاره کنار از این مسئله انسان شناسی که قبلا خودش 10 سال 15 سال قبل 20 سال قبل پرورش داده استفاده میکنه برای حل مشکل معرفت شناسی اما تو این شاگردان آقای مطهری خیلی طبیعیه آقای جوادی و آقای مصباح هم خب آدم وقتی یه فکری تو ذهن شکل میگیره تا اینکه بعداً یه کتاب بخونه خیلی فرق میشه یه با شما شاگرد یه نفری کتاباشو میخونی یه بار دیگه از دنیا رفته یه کتابش پیدا میکنی دیگه الان خودت برای خودت کسی شدی دیگه اون کتابه نمیتونه اون کار قبلی رو بکنه ذهنیت من دارم میگم ها بن همین است که برداشت این است که اینا همچنان تو ذهنیت اولن و مواجهشون با علامه تو بحث اعتباریات مسئله معرفت شناسی نه انسان شناسی علامه معرفت شناسی دقیقی نسبیت دارن برای مخالف علامه میشن تو این جهت ولی آقای مطهری با اینکه ده درش این بوده چون مواجهه با مارکسیسم با هم دیگه داشت یعنی آقای مطهری داشت تعلیق می‌زده می‌فهمه دروازه چیه نمیاد اینو کاملا معرفت شناسیش بکنه ولی معرفت شناسی راه حلی در پیش میگیره حالا بچه‌ها خیلی رفتم سراغ حاشیه گفتم این اطلاعات بیرونی بود که من می‌خوام بگم چرا آقای مصباح و آقای جوادی و حتی آقای لاریجانی آقای لاریجانی که قوه قضاییه بود ایشون هم بحث مفصل سر این اعتراض علامه داره ایشون هم فکر کنم شاگرد علامه بوده و اینا همشون به معنا منتقد موضع علامه آقای مطهری با اینکه منتقده یه جور تو همون مسیر ادامه میده یه دور اعتبارات شهر میده خب اعتبارات چی بود این داشتم میگفتم حالا اعتباریات تو فاز انسان شناسی یعنی چی ایشون آقای مطهری یه تعلیقه خیلی خوبی تو اصول فلسفه داره این نکته رو اونجا توضیح میده میگه ببینید داریم انسان شناسی باز میکنیم که انسان شناسی کنش رو برای ما شهر بده کنش شهرداد به حرف جامعه این یکی رو میبوده برای ما حل بشه ایش آقای مطهری توی اون پاورقه اصول فلسفه همین مقاله شیشم وقتی بخواد اعتبار توضیح بده یه پاورقه مفصلی باز کرده اونجا اینو میگه میگه که ببینید موجود این تمام اگه نوشتم و میگم اون کار دارم فیزیک زیست علوم انسانی ببینید تو تلقی سنتی من حالا داره یه بازی پی پرانتز باز میکنیم پرانتز تو پرانتز کل بحثه ما هم که آقای مطهری تو فطرت کتاب فطرتش یه حرفی داره من برداشت خودم این است که این حرف اون ایده نه که مقاله فطرت من ایدهش از آقای مطهری گرفتم که داره از مسیر رایج ارسطویی فلسفه اسلامی فاصله میگیره اون چیه؟ تو تلقی سنتی فلسفه اسلامی اینو شما زیاد شنیدید که میگن جسم بعد نبات چیه؟ جسم نامی بعد حیوان نشینده دیگه جسم نامی فصلش متحرک و حساس به اراده این فصلش نموه بعدش انسان میشه حیوان ناطق یکی شنیدید احتمالا حیوان انسان حیوان ناطقه حیوان فصل ممیزش اینه آیه مطهری تو کتاب فطرتش دست فرمانش اینه اونی که ممیزه انسانه فطرته اونی که ممیزه حیوانه غریزه است و اونی که ممیزه جسم و نبات طبیعت یعنی گویی داره بحث رو عوض میکنه یعنی آیا ممیزه انسان رو نطق بدونیم یا فطرت به این صراحت که من دارم میگم نمیگه ها ولی عملا مدل بحث شما تعقیب کنید داره ذاتی انسان رو بحث کنه میگه ذاتی تو ادبیات دینی تو ادبیات قرآنی فطرته و شروع کنه فطرت رو شرح دادن نمیاد نطق رو شرح بده داره یه انسان شناسی دیگری میکنه این کتاب دوباره تحلیل منه رو هر کتاب ایشون ولی کتاب رو بخونید ببینید حرف در میاد یا نه حالا یه دعوای مفصلی هست که آیا ما طبیعت رو باید بذاریم اینجا، غریزه رو بذاریم اینجا یا نه همینجوری که مطهری گفته. چرا این دعوا رو اینجا مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه این سگانه اینجاست، فیزیک اینه، این دوتا با همه، این پایین. منتها این دعوا رو فعلا خیلی ذهنتون درگیر نکنید، چون بحث ما فعلا ثمره مهمی نداره. من فعلا با هم دستمال های مطهری بحث پیش میبرم. فقط هم گوشه ذهنتون باشه که اینا به نظر میشه تفاوتی داره. این در واقع این مدلی که اینا حیوان از گیاه جدا میکنن یه انگلتری هست. آقا اون انگلتر من تو ذهنم هست ولی فعلا صرف نظر از همه اونا میخوام بحث بکنم. آقای مطهری اونجا داره حرف علامه رو شرح میده و علامه میگه که موجودات ما قبل حیوان دستگاه طبیعت همه کارشونه، در رده حیوان که وارد میشه که اینجا انسان هم با حیوان یکی میشه تو این مقدار، علاوه بر دستگاه فطرت ایشون اسم میذاره، من مایکرو باز نگه میدارم همه تو خود میشه، اسم میذاره دستگاه نفسانیات.
خاموشش کنید.
چی؟
اگر این
باد
سرد میده خاموشش
کنید. ببینید خب من حالی علیه کل اینا پاک میکنم بدم سراغ حرف رو میتنید با اون یکی از ذهنتون قاطی نشه. ایشون میگه ببینید توی درخت، توی حال اشیاء بیجان فعلا کار نداریم، ببین فرات جاندار درخت زندگیش زنده، موجود زنده است، زندگیش در گروه دستگاه طبیعت است و بس. یعنی چی؟ یعنی درخت میخواد زندگی کنه ریشش تو خاک، سرش هم تو هوا و چیده، از خاک آب مواد میگیره، اکسیژن میگیره، نور میگیره، فتوسنتز و کار مختلف انجام میده، غذاش تأمین میشه، هر موجود زنده برای ادامه حیاتش نیاز به غذا داره، غذاش تأمین میشه و زندگی میکنه. اما وقتی موجود پیچیده تر میشه، به افق حیوان نزدیک میشه، غذاش خیلی متنوع میشه. یعنی صرفا این نیست که نمیدونم اکسیژن و نمیدونم سدیم و یه 5 6 تا عنصر خاص در حقیقت استفاده میکنه دیگه، سدیم و خاک رو میگیره، نیتروژنش رو میگیره، فلان میگیره، بیان با اینا کارش پیش نمیره. این نیاز به مواد عالی، مواد معدنی، مواد فلان، مواد بهمان داره این موجود زنده. برای همین خدا توی موجود زنده دو تا دستگاه قرار داده. یه دستگاه دستگاه طبیعته که ما رو اینجا تشخیص، دستگاه طبیعت خودکار عمل میکنه. یعنی مثل اگه بخوام دستگاه طبیعت مثل هاضمه ما شبیه کار درخت انجام میده. یعنی مواد که به داخل دهن ما میرسه دیگه مثل درخت خودکار داخلش میره. اما یه چیز دیگه داره که من باید برم غذا رو بیارم. برای همین این حیوان متحرکه، حرکت میکنه، با متعلق به اراده، با خواست خودش حرکت میکنه. گیاه با خواست خودش حرکت نمیکنه، این برگش همینجا میره میره پر میشه، حالا اینجا دیوار باشه این برگش اینجوری شاخه اینجوری میره، زمین میره به سنگ میخوره، این بری میره. از اول تصمیم نمیگیره درخت میگه آقا اینجا من برم اونجا آب اونجاست برم اونجا آب رو پیدا کنم. معلومه دیگه، یعنی اراده حرکت داره اما حرکتش با این نحوه ارادی نیست، اما این ارادیه. بعد علاوه این یه بحث قشنگی دارن که اول ما حرفای مطهری بگم که به علاوه برسیم. ببینید همین بحث خوردن رو در نظر بگیرید، ما یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه نفسانیات. خوردن توی این دو دستگاه چه چیزیست؟ دستگاه طبیعت غرضش از خوردن چیه؟ اصطلاح هم اصطلاح طب سنتی هم استفاده میکنن، یعنی تو طبیعت قدیم میگن بدل ما یتحلل. یعنی چی؟ یعنی ما بدنمون به خاطر فعالیت هایی که انجام میده سوخت و سوز داره، یعنی این مولکول های عالی میسوزن، از بین میرن، کم میشن، برای همین باید جاش دوباره پر بشه. معلومه دیگه؟ اومد غذا چی کار میکنه؟ غذا میاد بدن ما یتحلل میره، اونی که خالی شده هی پر میکنه. این دستگاه طبیعته. توی ما و درخت فرقی نمی‌کنه اینجا.
سلام.
ببین درختم بدل ما یتحلل دیگه، یعنی درختم این موادی که داره فتوسنتز کار مختلف انجام میده از زمین رو میگیره، اونجا خالی رو پر میکنه. درست؟ اما دستگاه نفسانیت که داره میخوره، دستگاه نفسانیت داره چی میخوره؟ مسئلهش گرسنگی و سیر شدنه. یعنی از حیث نفسم من چرا میرم غذا میخورم؟ من کار ندارم که بدنم چی نیاز داره یا نداره، من گرسنه شده ام، گرسنگی عاملی میشه، انگیزه میشه من برم دنبال غذا. حالا فقط هم گرسنگی نیست، مثال دیگرش هم مثلا خوشمزه بودنه، اما دور تو همین فضاست. یعنی من علت غذا خوردنم یا خوشمزه بودنه یا گرسنه بودنه، مثلا اینجور مؤلفه هست. نفسانیت من تو این فضاست ولی بدن من مثلا این نیست. برای همین دو تا دستگاه موازی داریم ما.
گرسنه بودن از اون تحلیل رفتن ناشی.
ببینید دو تا دستگاه موازی داریم، سیستم بدن ما موازی هست، خدا یه جور اینا رو با هم تنظیم کرده. یعنی من گرسنه میشم به خاطر اینه که خالی شده، ولی لزوماً این نیست. نمیشه دچار اختلال بشه؟ من دچار اختلال میشم خالی نشده، از آدمی که بیماری گرسنگی چیز دارن همیشه گرسنه‌ن. مال معاویه میگن اینجوری بوده، آدمی که بیماری استسقا داره همیشه تشنه است، این نیست خالی شده جاش، معلومه؟ یعنی دو تا سیستمه. این دو تا سیستم البته به هم وصله، به دبستان داره، ولی دو تا سیستمه. حالا حرف علامه اونجا اینه، میگه تو حال این مقدمه آیه مطهری بود، حرف علامه تو اعتبارات اینه، میگه انسان وقتی میخواد کنشی انجام بده، کنش های آگاهانه یا نیمه آگاهانه. کنش اصلا مال اینجاست، مال اینجا این کنش نیست، این فعله. دستگاه طبیعت داره فعل انجام میده، کنش مال یکیه. انسان به حیوان فرق نمیکنه، میخواد انجام بده باید یه رابطه اعتباری بین خودش و این قرار بده تا محرکش بشه. یعنی میگه من گرسنه‌مه، قبلا اینو خوردم سیر شدم، پس اگر من میخوام سیری حاصل بشه باید بخورم، باید رو برای خودم جعل میکنم. این باید طبیعی نیست، باید ضرورت عینی نیست. ضرورت عینی این است که وقتی که باران میبارد باید خیس بشود، این در رابطه علیه، اما اینجا رابطه علی نیست. من فرض میکنم باید رو، چرا؟ چون میدونم اگه این باید بیاد اون سیریه رو میاد بعدش، با این فرضم میرم غذا میخورم. بن همین مکانیزم شد، من اینو میبینم تصدیق میکنم خوردنی هست، باید اعتبار کنم. اگه این اعتبار رو نکنم نمیخورم. مثلا چی؟ مثلا من روزم، با این که شوق مؤکد شد اعتبار کردم نباید بخورم. بابا شوق مؤکد باید بخوری، نه اگر روند علی میرفت جلو باید بلافاصله میخوردم. این که من گفتم خروج فلسفه سای منظورم این تیکشه. آیا ما تو روند علی طبیعی قرار داریم یا این روند علی طبیعی رو خط میزنیم توش، برش میدیم، متوقفش میکنیم، روند رو برمیگردونیم؟ اون روند برگشتن با اختیار ماست. اعتبار کردن یعنی من جل میکنم. بعد این اعتبارات اصلا زندگی ما رو داره در علی، به قول خود علامه میگه، میگه انسان در اعتبارات مثل ماهی در دریاست، سراسر زندگی ما رو گرفته. من یه دونه گفتم خوردن و مسکن و ازدواج. ببینید خوردن مسکن و ازدواج ما اون قدرش که واقعیت خلاص یه چیزی آخرش میخوریم، اما همین که اینجا هست چرا اینجوری درستش کردن؟ معلومه؟ ببین اولا یه ماده میزنن، یعنی اینقدر خوردنی هم. شما بیوه، گیاهان، حیوان و گیاه چی رو میخوره؟ میره درخت شروع کنه خوردن. ما چی ها فوقش نمیتونه بخوره، میکندش میذاره، میمون مثلا میاره میشکندش میخوردش، اون شکستنی باید بشه. ما چیکار میکنیم؟ بشورش، بعدم تو دیس بچین، بعدم یه آرایشش بکن، یه توی میگن بر چیز آهو خیلی لذیذه، ما که توفیق نداشتیم تا حالا، ولی میگن آهو خیلی لذیذه. ولی کدوم ما حاضریم مثل شیر بریم آهو بخوریم؟ حالون به هم بخوره، با گوشت و با مو و پوست و خون و همینجوری شروع میکنه خوردن. ما تو اوج گرسنگی باشیم، اگه گرسنگی داریم میمیریم، یه آهو بدن دستمون چیکار میکنیم؟ حداقل یک ساعت طول میکشه تا بخوایم بخوریمش. یعنی حداقل موهاشو بگیریم، نمیتونیم یه کاری بکنیم. منظورم معلوم شد دیگه، یعنی یک ایشون گفت اصلا حالش بد شد. چی؟ اعتبار دیگه. یعنی من باید یعنی اعتبارات، ببینید اعتبارات از یه باید البنج شروع میکنه، از اینکه باید بخورم. آره باید بخورم، همینجور باید رو باید رو بعد اصلا اینکه شما نگید تمام حوزه های علوم انسانی روی یه اعتباری داره میچرخه. دقت کنید علامه حمیدی اونجا میگه، میگه ما با همدیگه زندگی میکنیم، چون زندگی مشترک میکنیم ملکیت پیش میاد. این مال من یا مال تو؟ ملکیت، ملکیت و بعد تبادلش، ملکیت معامله اینه دیگه، میشه علم اقتصاد. اقتصاد چیه؟ همش بحث ملکیت و تبادل کالاست. بعد دعوامون میشه یه علم دیگه میذاریم، یه قانون گذاری، علم حقوق، میخواد دعواهامون رو با یه قانون که دوباره قانونش هم اعتباریه حل بکنیم. بعد دعوای به نتیجه نمیرسه، یه رئیس میخوایم بذاریم، ریاست، دوری اعتبار دیگه، فرض کردیم این مثل سر ماست، همون گونه که سر به کل بدن دستور میده، فرض کردیم این آدم به همین باید دستور بده، میشه علم سیاست، قدرت، ریاست. ببینید این علم سیاست کلش بحث اعتباریاته، حقوق کلش بحث اعتباریاته، اقتصاد کلش بحث اعتبار، مدیریت همینا. علمی سه چهار تا دانش همون خیلی مختصر اسم دانشا رو نمیبره، اما ریاست و ملکیت و قانون رو توضیح میده، یعنی سه تا رشته رو توضیح داد. پس تمام حوزه علوم انسانی بس اینه. بعد اون اعتبار که میکنیم همینه، نه بابا ما اعتبار می همین مثلا اعتبار نیا کنید، من میخوام بخورم، خب شما میخوای بخوری، بعد دعوامون میشه، بعد چیکار کنیم؟ بعد میگیم آقا این مال من، این مال تو، ملکیت. بعدش میگیم مبادله پای پای میکنیم، بعد مبادله پای پای زندگیمون نمیگذره، میگیم یه طلایی یه چیزی میذاریم وسط، داستانشو میدونی دیگه، مبادله پول اینجا پیدا میشه، یه چیزی که هم برای من ارزش داره هم برای تو ارزش داره، میذاریم با این تبادل میکنیم، میره جلو، اسکناس میاد جلو. اسکناس چیه؟ یه کاغذو میگیم این اعتبار داره. امروز کاغذ هم نیست، تو این گوشی من یه چهار تا علامت دیجیتالیه. الان این دیجیتاله توی پیامک برای من بیادش 100 میلیون تومن. اخ جون، استایز چکو چیه؟ فرض محض، اعتبار محض، منظور معلومه. اما اینقدر که من با این خوشحال میشم، همین الان بیان بهم یه چیز مثلا 50 میلیونیه، اینجوری بیان ماشین مثلا بزنن جلو، چی داره ماشین رو از یه 100 میلیون بکنن 100 میلیارد، بعد حالا به جای من یه ماشین خیلی لوکسی بیان اینجا جلو بدن، اون پیامک 100 میلیارده منو بیشتر خوشحال میکنه تا یه ماشین 5 میلیاردی که بلفل اینجا جلو باشه، چون مثلا اعتبار رو برسونم. بعد سر این اعتبار میجنگیم، میکشیم آدم، میکشیم و همه بحثا. حرف علامه این است که زندگی ما تو اعتباریات داره رقم میخوره. خب این معلوم شد جای اعتباریات. پس این اعتبار نکته من، این اعتباریات وجود نبودا، تعبیر علامه که ما استعاره گرفتیم، حتی خود اینکه استعاره باشه من این قضایی دارم فعلا نمیخوام خودشو بگم. ولی میگه نیا کنید، ما ملکیت این مرد داشتیم، ملکیت واقعی، نسبت من و این دست خودم، نسبت من و صبر ذهنی خودم، نسبت من و اراده خودم، مال خودم دیگه. اینو گفتیم که نسبت من و این وایس ریکوردرم همینه، نسبت من و سرم، گفتیم نسبت رئیس و من اینه. ببینید میگه اینو تمثیل میبریم، میگیم این مثل اونه، ولی این مثل اونه ما مثل او کردیم، مثل او نبود. پس آیا احکام ملکیت حقیقی رو این پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ اون مقدار که مدلمون بخواد پیاده میشه، اون مقدار. مثلا ملکیت حقیقی شما میگید قلب بده تیک، حالا قلب الان جدا میکنه، مثلا اینقدر تلفی پیش رفت کردن ده مثال بزنه، میدونی خلاص اعضای بدن همینجوری برداری به اون ببخشی نمیشه دیگه، یه جوری نشدنی خودی خود داره، پزشکی رو ولش کنی، میتونی مغزتو در بیاری بدی به دیگر، اینجور بگم من چی، ولی نه اینجا میتونی راحت به هیچ دغدغه اینو میدی به اون اونه. پس شرایط ملکیت دقیقه یه چیزایی ولی پیاده میشه، همان گونه که من حق تصرف توی مثلا دست خودم دارم، شما حق تصرف تو ملک خودت داری، ولی چرا حقو داری؟ حقش هم هم قرار گذاشتیم. ببینید بر همین است که مدل بحث اعتباریات اساساً یه مدل غیر از بحث واقعیاته، این که من گفتم اون حرف علامه دو تا فضاست، یعنی این یه وضعی است. برای باید بشیم رو مکانیزمش فکر کنیم، روی ضوابطش فکر کنیم، با چه مکانیزم های اعتباریات رقم میخوره. خب من یه نکته دیگه هم بگم از این بحثا که به نظرم اینجا من دارم اون محل های تمایز فلسفه اسلامی از بحث علوم اجتماعی رو یه وقت دارم میگم، که توی جای کنش، که کنش مهمترین چیزه توی فضای انسان، مثلا همشه با تا قبل از اون نکته که مال تمایز است، یه نکته دیگه رو بگم که تمایزی نبود.
من یه سوال بپرسم ببخشید. بله. پس فهمیدی شرایط ملکیت نسبت به اشیا اعتباری میشه؟
نسبت به اشیا؟
بله.
یعنی چی منظورتون شرایط ملکیت؟
مثلا همون کنترل میز مثلا.
اصلا همه چیزش اعتباریه.
نه نسبتش به تن آدم میگم. که فهمیدی مثلا اون ملکیت واقعی.
ببینید یه ملکیت واقعی. ببینید علامه خودش تعبیر میکنه به استعاره. مثال استعاره اینه، حالا من گفتم انگل دارم فعلا بی انگل نشون میدم. مثال استعاره چیه؟ شما میگی که مثلا زیدون اسدون، مثال معروف استعاره، فلانی شیره، فلانی شیره، یعنی یارو کوپال داره چهار دست را میره قرش میکنه، نه فلانی شیره، شما تو شیر شجاعت رو دیدی؟ از حیث شجاعت نمیگی فلانی مثل شیره، میگی فلانی شیره جرأت میکنی برو جلوش، نمیخواد بگه میپره گازت میگیره که، ولی میخواد بگه شجاعتی که شیر داره این داره، فلانی مثل فلانی ماهه، فلانی ماهی یعنی رفته تو آسمون وایساده هیچ زمین نمیاد، اینا نمیخواد بگی که، میخواد اون زیبایی رو منتقل کنی. الان میگه اعتباریات مثل اینه، شما وقتی که ملکیت اصلش رو تو ملکیت داشتی، اونو ورداشته خودت آورده اینجا گذاشتی، مجازن آورده اینجا گذاشتی، حقیقت نیست. خب وقتی مجازن آوردی برهان تو این پیاده نمیشه دیگه. استدلال شما این بود که اگر ماه بر آسمان باشد امروز 14 اومد، اگر ماه فلان جور باشد اینجوری است، اگر ما اینا میگفت دیگه، استدلالای استدلالی ما، اگر ماه تمام باشد زمین روشن است، اگر ماه نیمه باشد زمین خاموش است، اگر فلانی نصف قیافش روشن باشد زمین روشن نه. تونست منظور برسونه؟ یعنی اگه برهان پذیری میخواد بگه، میخواد بگه اون وادی وادی استعاره است، درسته تو از یه واقعیتی برداشتی آوردی اینجا، اما به نحو منطقی نیاوردی، تو خواستی کارت را بیفته. ببین چقدر کارت را میفته متناسب با کار را افتادن تنگش بکن، این فضای افق اعتباریاته. متعال من ذهناتون رو درگیر کنه یا بس همینقدر
صد ببخشید، وقتی واقعی نیست چطور میتونه اثر واقعی؟
آها، تمام مسئله علوم اجتماعی همین یک سواله که من گفتم فلسفه ما ورود پیدا نکرده توش. چجوری ملکیت که ببینید یواش می چجوری بیاید تعریف فلسفی کنید؟ از شما سوال میکنم، الان مردم تمام زندگیشون تحت شعاع پول هست یا نه؟ این تورم هست یا نه؟ پس هست. پس با اینکه آیا پول واقعی یا اعتباریه؟
اعتباری.
پس این واقعه رخ داده، اعتبار به شدت تو زندگی موثره. تمام کار علوم اجتماعی این است که اینو بفهمن با چه مکانیزمی اثر داره. آیا این که من گفتم فلسفه نیست، آیا این فهمیدنش از جنس گزارای فلسفیه که شما از یه مقدمه یقینی برهانی به مقدمه برهانی دیگر میروید و اونجور کار میکنید؟ آیا از جنس وجود شناسیه؟ چون که متن وجود در واقعیت این احکامو داره، چه ما باشیم چه نباشیم.
اصلا معرفتش وقتی حاصل بشه به همون خروجی هم میرسه.
معرفتش چجوری حاصل میشه؟ ببینید وقتی خودش برساخت شماست. ببینید یه مثال بزنم، شما میگه این لیوانه، این لیوانه که میخوای بشناسی، مادام که این لیوانه است شما هر چی تو ذهنت بالا پایینش کنی فایده نداره.
باشه آب میخورم این معرفت.
آب میخوری که معرفت نیست که، آب میخوری عمل شماست، خود شناخت این. اما وقتی شما به جای میگی ملکیت این، ببین مثال های پول مثال خوبیه، اما پوله واقعا فردا هم پوله، نه امروز دقیقا این تورم وحشتناک پول امروزشو
حالا ارزشش کم میشه ولی پوله.
من فکر کردم تو ایران فقط اینجوریه. یکی از دوستامو ونزوئلا رفته بود میگفت من گفتم تورم ما این بودیم ایران چه افتضاحیه، گفتم افتضاح ونزوئلا صد در ایران. میگفت ارزش پولشون میلیون برابر توی چند سال کم شده. بعد میگفت انقدر این گفت من سفر قبلی که 5-6 سال قبل رفتم ونزوئلا، خب دیدی هر سفر آدم خارجی میره بعد یه مقدار پولاش برمیگرده، پول میاد من پولو بخوام آوردم نرفتم تبدیلش کنم، گفتم دست بعد که خواستم برام این کارو بخوام میکنم. بعد گفت دفعه دومی که رفتم با فاصله 5-6 سال رفتم، میگفت این پولامو درآوردم، گفت کل درو چی دفعه گفت کل پولاتو بدی آدم بهت نمیدم، کل پول این قرار رو باید باش یه گشته یه ذرا خیابو این برمو باید خرید کرده این تورم الان بگه الان خود تورم نمیده تو ذهنیت ما این هست دیگه. ببینید این مثال این بنده خدا هم گفته بود دیگه، یه این مال این آقای شید تازی مصاحبه کرده گفته رئیس انجمن سنفی اساتید استاد دانشگاه، گفته بوده که سال 86 یه استاد یار پایه یک حقوق 600 هزار تومان بوده، قیمت سکه 100 هزار تومان بوده. امروز استاد ایشون میگه پایه یک 28 میلیون تومنه، قیمت یه سکه 100 تومن شده تقریبا. یعنی اون موقع با حقوق خودش میتونسته 6 تا سکه بخره، الان حقوقش هم برابر شده 600 هزار تومن چقدر شده؟ 6 میلیون تومن، مثلا 30 برابر 50 برابر شده. با اینکه حقوقش 50 برابر شده قیمت سکه نمیدونم 500 برابر شده چقدر شده. تونست هم منظور رسونم؟ یعنی این که میگه میره یه دفعه هیچ چی پول نشد، خب این ارزشه. حالا من اینجور دارم میگم، شما در نظر میگه یه دفعه الان ایران ساقط شد، یه حکومت اسرائیلی اومد ایران مستقر شد، اون وقت یه پول ما این اصلا یه پول امخوی داره اصلا پارش کرد این بریزش همون زمان شاه بود این پولای شاه پاره میکردن. تونست هم یعنی ارزش پول عوض بکنن، همه پولایی که بعد شما داریم هیچی نیست. یعنی این نیست که تا دیروز به شما تا دیروز رو این حساب میکردی نه اساس خرید و فروش ها اساس مطالعه فیزیکی، ولی دیگه امروز نمیتونی. به اعتبار ما میره بالا میاد پایین. مثلا بیت کوین میدونید اوایل پیداشش زیر دلار بود، الان دونه این چند هزار چند صد هزار دلار شده یه دونه دونش. اول که اومد یعنی خیلی چند سال بیت کوین اومده فکر کنم 20 سال شده باشه، 10 15 سال بیشتر نیست. یعنی خودمون قرار میذاریم اعتبار حالا خودمون قرار میذاریم توافق میکنیم یه امور دیگه از جامعه شناسی نمیره چی
حلال هم هست استفاده
بیت کوین که الان خیلی معروف هستن میگن این
بابا
حلالش حالا بحث فقهیه من یک استادمون مبنایی که داره تبو ممنوع آره شده ولی حالا اختلافیه فعلا ولی میخوام بگم نکته من حالا چه اختلاف چه باشه چرا چه ملت دارن این ارزش میذارن براش چون که همجنسگرای حلاله یا نه خب نه معلومه که باطله ولی فعلا یه کشور ازدواج میکنن اصلا میگن این چیزه مال انجمن همجنسگرایان مسلمان تو آمریکا دارن روحانی هم دارن امام جماعت هم دارن این که دارم میگم 10 سال قبل من خوندم واقعا الان که دیگه چی خدا میدونه خلاص هستش حالا شما میگه نمیشه خب میشه فعلا گرسن اینا چیکار دارم من زندگی اجتماعی شهر میدم خب فضای زندگی شما شده اعتباریاته درست و غلطش یه چیزه خود اعتبار چیزی هست مکانیزم شناسایی اینا چیه من این مقدار اعتبار توضیح دادم اون نکته که من میگم علامه به نظرم مبناش از رایج متفاوت میشه ما اون حرفا رو بزنم که چرا ما اساسا باید یه دستفرمان دیگه داشت من خودم میگم فلسفه اسلامی فعلا من عمر رشته خودم فلسفه اسلامی بوده میدونی یا نه من دکترم فلسفه اسلامیه من فلسفه نوشتاری نیستم من رشتم فلسفه اسلامی بوده این آقای پاسینه بنده خدا آدم ساده خاصی ساده ایشو ببینید همین من میگم من کفایت میکنه که آدم ساده ایه منو برداشتش آوردش گروه فلسفه گروه علوم اجتماعی که ما رشته فلسفه علوم اجتماعی داریم آدمایی میخوایم که از فضای فلسفه اسلامی اینجا حرف بزنن ما اومدیم اینجا بهش کمک کنیم حالا خود من شدم مخالف این بحثا به خاطر اینکه حالا گفتم تفلک آقای من در اینجا وقتا یه پاسینه میسته میگم بنده خدا چه قصدی داره چه خروجی میره کرد بنا حالا فعلا که آوردتمون ما رو حرفمون رو میزنیم دیگه ببینید من اون نکته خودم این است که من به نظرم میرسه اعتباریات علام این حرف اینجا بعد دارم میگم دیگه نمیگه ها ولی من میخوام این حرف رو ادامه بدم بگم که آقا فضای اعتباریات فضای علوم اجتماعی چجوری داره کار رو پیش میبره مسئله هم از یه مسئله خود همون وجود شناسی و مسئله کلامی برای من شروع شد این مسئله که دارم میگم ببینید میخوام اختیار رو توضیح بدم این اختیار هم جز معجزات من بوده گفته بودم شما نگفتن من قبلا دانشگاه تدریس دانشگاه مصطفی قبل از اینا اومینا دانشگاه مصطفی تدریس داشتم اینجا درس اصول عقاید داشتیم یکی از درسان بحث جبر اختیار دیگه میدونی بعدم خب جبر اختیار من اولین جلسه گرفتم سر کلاس تدریس کنم گفتم به دانشجو ببینید جبر اختیار مسئله است از قبل از افلاطون و ارسطو اینا مطرح بوده تا امروز مطرحه همه ندونن سر وقتن شما دانشجو من تو 2 ساعت برای شما بحث بکنم تمام بشه اگه کسی بتونه تو 2 ساعت بحث کنه همه قانع بشن معجزه کرده آقا اون جلسه ما بحث کردیم همه قانع شدن ما معجزه آوردی هیچ کی نبوت و ایمان نیاورد همین هم گنجش ایمان نیاورد این مشکل مردمی که غالبا نمیشه اعتماد کردش حالا خلاصه این جزء معجزات من بود این معجزه رو من در قالب مقاله نوشتم اون زمان که خیلی صدرایی بودن رو مبنای صدرایی من مسئله جبر اختیار حلش کردم یه مقاله نوشتم تو سایت خودم موجوده بعدن تو فضای علوم اجتماعی که وارد شدم خودم میدونستم یه گیری کوچیکی داره منتها گیره رو یه جوری رفتم که هیچکی نمیفهمید مقاله من بخونید بعیده به توی متوجهش بشید چون خوب دفاع کردم خودم اون گیره میدونستم تو علوم اجتماعی وارد شدم یه حرفی از لایبنیس من لایبنیس رو قبلا توی بحث غربی خونده بودم یه حرفی از نیچه در واقع دیدم در واقع وبر از نیچه گرفته نیچه هم اصلش از لایبنیس گرفته یه دفعه تو ذهن من همه این بحثا چیز شد ریلش عوض شد بعد یه مقاله دیگه نوشتم این مقاله فعلا در پیشوتابه که ببینید اینا خلاصه جای تاییدش میکنن یا نه چون خلاف روند رایج فلسفه اسلامی دو سه جور ردش کن آخر اینجا باید اصلاحاتی که افتاد قبوله حالا هنوز چاپ نشد اونجا من دارم اختیار رو شرح میدم منتها اختیاری دارم شرح میدم به نظر خودم به درد حوزه علوم اجتماعی میخوره کاربردی هم هست مقدماتش خیلی زیاده اون ساده آخرش رو براتون میگم ببینید به چند تا بحث گره میخوره یکی از بحث‌ها بحث عدل الهیه اون شروع بحث من کلامی بود اما الان من بحث اجتماعی ها آی مطهری یه بحثی داره عدلای شیطانی خوندید؟ هیچ کی نخونده؟ خوندید؟ این عدلای شیطانی بخونید. من حالا الان نقد دارم به شیطانی ولی در اینا شیطانی واقعا متفکر قویه. یعنی من خوندم، فهمیدم، مقالهش هم کردم، بعدا خودم نظرم عوض شد. عدلای خونده باشید، ایشون یه مسئله پیش میاد به اسم تبعیض‌ها. میگه آقا چرا موجودات با هم متفاوتن؟ شروع میکنه شرح مفصل میگه یه قاعده تو فلسفه اسلامی هست، اونم این است که اشیاء ما لم یجد لم یوجد شی تا به حد ضرورت و وجوب نرسه موجود نمیشه این حرف کاملا برمیگرده به بحث ضرورت علی معلولی رابطه ضرورت علی من اگه علت بیاد باید معلول بیاد، اگه نیاد نمیشه بیاد. این نیست که نصف علت بیاد نصف معلولم بیاد، تو فضای علیت وجودی که بحث میکنن رو این مبنا مسئله اختیار خیلی سنگین میشه. چرا؟ چون مسئله اختیار این است که آقا من که میخوام اختیار بکنم، این من میخوام یه فعلی از من سر بزنه، این من تحت نظام علیت هستم یا نیستم؟ اگه تحت ضرورت علی معلولی هستم، اگه این بیادش این حتما میاد و اگه این نیاد حتما این نمیاد. این گیر ضرورت علی معلولی اینه، معلومه؟ اون مقالم که من شروع کردم پاسخ دادن بر مبنای صدرایی چی رو پاسخ دادم؟ گفتم ببینید، خب یا خیلی طولانی جایی بگم یا خسته میشه چون در وقت اون احتمالا میگذره، عیب نداره. ببینید من اونجا اینجوری توضیح دادم، گفتم که فلاسفه ما میگن علیت اختیار جزء اخیر علت تامه است. جزء اخیر یعنی این که جزء اخیر دو جور میشه تصور کرد. یعنی بگه یه عالمه جز داره این علت تامه صدور فعل از من، یکش اختیاره. بعد اشکال این است که خب ما نقل کلام همه میکنیم بگیم ایناش که همش تو نظام علیه، خود این اختیاره اختیار حادثه یا قدیمه؟ ازلیه یا الان تصمیم گرفتم؟ اختیار ما الان تصمیم میگیریم دیگه، پس حادثه. طبق مبنای فلسفی هر حادثی ممکن الوجوده، هر ممکنه قاعده ضرورت علی معلول شاملش میشه، باید علتش به نحو ضرورت باشه تا معلول بیاد. پس این اختیاره، خود این اختیاره، باید علیت ضروری بیاد، وقتی اومد حتما میشه، وقتی نیومد نمیشه. این اشکالی پاسخی من دادم اونجا تو مقاله، گفتم بابا این مسئله رو درست تصویر نکردید شما، بعد مسئله رو اینجوری تصویر کنید، جز اخیر علت تامه یعنی اینجا نه اونجا. به چه معنا؟ گفتم ببینید ما یه حیث فعل داریم، یه حیث انفعال داریم. اگر کجا جبره، هر جا جبر پیش بیاد اصلا شما فعل رو به ما نسبت نمیدید. مثال بزنم، ببینید اگر یه کاری بیاد منو دور بزنه، از من صادر بشه، هیچ کس نمیگن من این کار رو انجام دادم، حتما باید کار از درون من رد بشه. با مثال بگم، ببینید دو حالت در نظر میگیرید، فرض کنید شما با ایشون مشکل دارید، این آقا تنها آقای حاضر در جمعه و قرار واسش که بکشیدش، زورتون هم همینجوری بهشون نمیرسه یا به هر دلیلی میخواد منو عامل کنید، میخواد بردا بده تقصیر من، میایید دست پای منو میبندید، یه تفنگ هم تو دست من میذارید، به سمت اینم میگیرید، انگشت منم میذارید، میچکونید. فردا روزی بیان بگیرن، میتونم من بگم آقا من هیچ کاری بودم یا نمیگم؟ من هیچ کاری بودم، این دست من مثل یه ابزاری فقط براش، درسته انگشت من شلیک کرد ولی منو دور زد، از من خارج شد. شما چون اینو میدونید چیکار میکنید؟ به جای این کار دست پای منو میبندید، فقط این دستمو باز میذارید، نمیذارید من برگرده. بعدم یه تفنگ دارید باری سر من، میگه یا میکشیش یا میکشیمت. الان من اختیار دارم یا ندارم؟
نداری.
اختیار دارم، چون من قبلا دو تا گزینه‌ای که جلوم بود این است که ایشونو بکشم یا نکشم، اختیارم. الان دو تا گزینه‌ام هست، بکشم و زنده بمانم، نکشم و کشته شم، همچنان اختیار دارم، میتونم انتخاب کنم نکشم و کشته بشم. برای همین توی بحث دادگاه میره، جرم من اینجا جرم دارم ولی جرم من کمتر میشه، میگم مسبب مباشر، اونم تقصیر داره، دوتاتون با هم دیگه، ولی منم میتونستم نکشم، غیر از این است که انگشت منو بزنن به چک کنن، معلومه؟ اختیار زمانی است که اگر میخواد فعل صادر بشه باید از من عبور کنه، اراده من عبور کنه، درست؟ خب حالا اینکه از اراده من میخواد عبور کنه، پاسخی من تو مقاله دارم در توضیح میدم، میگم این من یه ابعاد انفعالی دارم، یعنی تأثیرپذیری، یه ابعاد فعلی دارم، یعنی تأثیرگذاری. ابعاد انفعالی من چیه؟ علم منه، احساسات منه. من به لحاظ علم منفعلیم. یعنی چی منفعلیم؟ یعنی من چشم باز میکنم، بخوام یا نخوام نور میاد تو چشم، نمیتونم بگم چراغ نیست وقتی چشم باز کردم، دست من نیست که بگم نه چراغ نمیخوام باشه، انفعالیه. من دو به علاوه دو به هم بگید میفهمم شد چهار، نه من نمیخوام چهار بشه، دست خودم نیست، انفعالیه. احساسات شما یه پخ بکنی من میترسم، انفعاله، ترس. اینجوری یه چیزی خبر خوشمندی 100 میلیارد تومن بریزید برسه من خوشحال میشم، بریزید دیگه این کله میش که نمیریزم، خوشحال میشم، دست خودم نیست، دنیا پرستی دیگه چیکار کنی، خوشحال میشم، درسته؟ یعنی این نیست که من دلم بخواد خوشحال بشم خوشحال بشم، ولی اختیار اونجاییست که من دارم فعل انجام میدم، پاسخی که من توی مقاله دادم میگه خلط بحث شما این است که ما وجودمون یه بعد انفعالی داره، یه بعد فعلی داره. بعد انفعالیمون تأثیر پذیره، بعد فعلیمون تأثیر گذاره نه تأثیر پذیر. علل نظام علیت اثر میگذاره روی بعد انفعال من. من وجودم یه وجود یک پارچه داره که یه بعد فعلی داره. این وجود یک پارچه من بالا پایین میکنه، تصمیم میگیره این کار انجام بشه. اینجوری من مقاله حل کردم، خیلی خلاصه گفتم.
اما
این
تاثیر
چی؟ چی؟ یعنی من یکم، این یکه، یه بعدم انفعالیه. اون که میگید این رو اراده من تاثیر داره، رو ارادم تاثیر نمیذاره، رو علمم تاثیر میذاره، رو احساساتم تاثیر میذاره. اراده من انجام که اراده منه، وابسته منه. من هم البته علم و چیز دارم، پس او اصلا نمیذاره رو علم و احساسات من. من در درون خودم تصمیم میگیرم این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. مثلا همین که آدم میکشم یا نمیکشم، اون میتونه منو بترسونه، اصلا از ترسوندن تاثیر میپذیرم. ولی حالا من بعد از ترسیدن خودم هم که تصمیم میگیرم بکشم باز یا نکشم. این پاسخی که تو مقاله دادم موجود من اینجا بود. ولی این پاسخ یه اشکالی داره، این است که خلاصش اون لحظه‌ای که این داره از این تاثیر میپذیره چه جوریه؟ ذره ذره نیست، گیرش اینه.
به
این حیث انفعالی من، حیث انفعالی من که 100% به ضروره منفعل میشه، این که داره روی این اثر میذاره ضروریه ضروری نیست. اگه بگی ضروریه همون، اگه نمیگی ضروری نیست صادم نمیشه. اشکال دوباره برمیگه این نقطه دقیقش اینجاست، یعنی در درون خود من اون فاصله چجوری طی میشه. حالا با حرفای لایبنیتز چجوری حلش کردم؟ خب این دسته این طرف معلوم شد دیگه. آی مطهری تو مقاله چی بحث تبعیض ها رو مطرح میکنه، تو بحث عدل الهی آخرش که میخواد مطلب خوب جا بیاندازه یه مثال میزنه، میگه میدونید مشکل تبعیض ها میدونید که اشکالی ها چرا خلاصه یه کسی پول داره، یه کسی فقیره، یه کسی خوبه، یه کسی بعد به دنیا میاد نه که به دست میاره، چرا کسی اینجوری بوده میاد، چرا خدا متفاوت آدم ها رو آفرید؟ آی مطهری میگه آقا جون اشکال شما این است که شما به این قاعده ها توجه ندارید، شما ذاتی شیء توجه ندارید. آخر بحثش این مثال میزنه، میگه نظام وجود مثل سلسله اعداد میمونه، اعداد داره 1 2 3 4 5 6 همین تا آخر. میگه معنی نداره 4 مگر بین 3 و 5. آقا 2 بگه چرا من جای 4 نیستم؟ اگه 2 بیاد جای 4 اسمش عوض میشه اما خودش همونه. یعنی دو اونی که بین 3 و 5 4 تاییه. حالا شما یه 4 تایی بگو 4 تایی، بگو 4 تایی، یه کلمه دیگه بگو اصلا 2 تایی، کلمه 2 رو بذار به جای 4. هیچ اسمو عوض کردی، خودشو عوض نکردی. بعد تو این فضا که من شدیس می‌کردم میگفتم که ببینید این اشکال که من کاش یه هستی بودم، میگم اتفاقا من جای هستی بودم، هستی جای من بود. بعد هستی که جای من بود گفت کاش که من جای هستی بودم، موقع من هستی بودم هستی من بود دیگه. بعد اون منه گفت کاش که من هستی بودم، این رفیق هستی من اومدم اینجا. منظور معلومه، یعنی این دوه بیاد اینجا دوباره این خودشه، اون دوباره خودشه، دوباره اگه بیاد جلو دوباره این خودشه، اون خودشه. مثلا منظور برسونم میگه من جای هستی باشم، من باشم و هستی باشم که نمیتونم من باشم هستی هم باشم، من باید جرو باشم دیگه، مادرم باید چیز باشه، پدرم باید ابو طالب باشه، تو این همش اگه جرو آیا اون دقیقه نمیگه، میگه جای اشیاء ذاتیه. میگم خوب توضیح میدادم من اون موقع میگفتم، اما اشکال این حرف چیه؟ اشکال این است که آیا مطهری تو اونجا میخواست نظام احسن رو اثبات کنه. نظام احسن یعنی چی؟
بهترین،
یعنی بهترین نظام ممکن. آیا بهترین نظام ممکن تنها نظام ممکنه؟
نه.
ببینید
بحث
گفتم این گفتم
تنها
نظام، آنها سوی بس گفته بودم برای شما، من
این مقدماتش این نبود یا جای دیگه داشتیم.
آن بحث لایبنیتز بس کنم، آن لایبنیتز بس گفتم من کلاس شما برای بحث چیز،
نه اینطوری که باز کرده بود.
حالا پس دوباره میگم ببینید تنها نظام ممکن یا بهترین نظام بود، من قبلا مثالش گفتم دیگه که آیا این میتونه میتونه جای دیگه باشه، میتونه جای دیگه باشه اما الان نیست، و اگر غیر از این بود خوب نبود، نه اگر غیر از این بود فرض نداشت. خدا میتونست برای نیافرینه، میتونست نیافرینه اما اگه نمیافرید کار خوبی نبود. اگه خدا میتونست ابلیس رو نیافرینه، میتونست نیافرینه. یعنی دست خدا بسته نیست، دست خدا باز امکان داره. تو این فضا پس گفتمش من اینو لایبنیس بیاد بحث جهانهای ممکن رو مطرح میکنه. گفته بودم اگه گفتم دیگه نگمش من اینو، من خودم اینو توضیح بدم ها. یادتون اومد تو برگشو
و اختیار
خب ببینید لایبنیس های مسئله عدل الهی میاد بحث جهانهای ممکن رو مطرح میکنه. جهانهای ممکن یعنی چی؟ یعنی این که گفتم با ذهنیت بنادر هر آدمی سازگاره. منطقا چند گونه جهان میتواند باشد؟ بی نهایت. میتواند باشد راست راستی میتواند، نه که هستا راست راستی میتواند یا دروغی میتواند. راست راستی میتواند. اگه میتواند کجاست؟ اون میتواند. در واقع بحث سنگریست بحث علم خدا قبل از ایجاد. اینم گفته بودم یا نگفته بودم؟
نه.
ببینید یه دعوایی هستش که
چی؟
آره گفتم بس بحث من تا آخرش حل شد دیگه، هیچی بس این هیچی. من نکتم همون تو بحث اختیار این بود که در واقع بی نهایه جهان ممکن میتونه باشه. تو بی نهایه جهان ممکن اختیار ما اتفاقا تو نظام ضرورت نیست. ما با اعتبار کردنمون، یعنی فرض میکنیم این یکی جهان رو، این یکی جهان الان نیست، اما با فرض من میاد وسط گود، میاد وسط گود، من میرم تو این جهان. وقتی من رفتم تو جهان دیگه رفتم تو این جهان.
برای
همین
است
که برای همین است که با اعتبار من وارد جهان واقعی میشیم. حرف من نقطه اصلی بحث من این بود. خواستم بگم
با اعتباریات واقعی
همین دارم میگم اعتباریات واقعیت ایجاد میکنه. اعتباریات تو مقام ببینید اون سنگینی بحث اعتباریات این است که شما یه طرف دیگه اعتباریات دست خودته، بعدش من تو بحثی فقه خیلی اذیت شدم سر این مسئله. شما خودتون اعتباریات دیگه بعد خیلی وقت این شعار خدا نمیتونه اینو بگه. میگه خدا خدا نیست، تو فقه خیلی مکرر است. میگه اگه اینو گفته نمیتونی اینو بگه. میگه آقا چرا خداست دیگه، چرا نمیتونی اینو بگه؟ مسئله است که اگر اینجا این اعتبار رو بکنید، این یکی اعتبار درست نیست. آبی چرا اعتبار مگه دست من نیست؟ همین حرف سر اینها. ببینید من حالا مثال پیدا کنم توی همین اینه که نلیش انجام داد. فضایت خیلی مثال زیاد الان اینجا
اینقدر
چی؟ نه اعتباری تو فضای اعتباری شما خیلی وقتا یه سازش اعتبار غیر عقلانی، اعتبار غیر عقلانی. مثلا اگر شما این خیابون رو یه طرف کردی دیگه نباید این یکم یه طرف کنی، این یکم یه طرف کنی، این یکم یه طرف کنی. اگه اینو یه طرف کردی اون طرفی یه طرفش کن. میگم ما دست خدا به دلم خود همش یه طرفه کنم. میگم غلط کردی، دست خود، دست خود نیست. ببینید منظور معلومه چی میخوام بگم. خیلی جا شما یه جور اگه یه اعتبار میکنی دومیشو نمیتونی اعتبار کنی، بلکه اعتبار که دست خودنه. میخوام بگم ما داریم با اعتباراتمون این حرف آیه پارسانیان میزن، اینجاش من کاملا باشون همراهم. یعنی اعتبارات ما هم قبلش مسبوق به واقعیت، هم بعدش به شدت واقعیتش اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی شما اعتبار میکنی خیابون یه طرف این طرف بشه اون طرفی، خروجی اعتبار شما این است که ترافیک به عنوان امر واقعی خارجی زیاد میشه کم میشه، یعنی ازدحام ماشینا زیاد میشه کم میشه، ترافیک زیاد میشه کم میشه، اعتباریه او که واقعیه. یعنی واقعا تعداد ماشینه که توی خیابونن زیاد میشه کم میشه، اما چرا زیاد کم میشه؟ با اعتبار من. اعتبار من بند به یه عالم واقعیته، هم قبلش هم بعدش. و من که میخوام اعتبار کنم ناظر به این واقعیت ها دارم اعتبار میکنم. چی؟ اثر تکوینی داره. یعنی خب چجوری میشود امر اعتباری اثر تکوینی داشته باشه؟ من حرفم این است که ما با این اعتباراتمون جهان رو داریم عوض میکنیم، فاز جهان رو عوض میکنیم. فاز جهان رفتی توی یکی فاز، این یکی آثار خودش رو با خودش داره میاره. اون مرز جهانی ممکن گفتم برای اینه. شما وقتی وارد این اعتبار شدی، اعتبار چیکار کرد؟ به من پتانسیل داد به اون امر تکوینی تشریعی که کلاس شما گفتم اینها. امر تشریعی یعنی این کارو نکن. اما این است که اگه انجام بدید من دیگه هیچ کاری با تو نداشته باشم. تو میفتی توی جهان ممکنه دیگری که این جهان ممکن میبره تو رو با خودش. دوباره باید یه اعتبار دیگه بکنه برگردی یه جای دیگه.
پس چرا باز میگیم اعتباریات واقعی نیستم؟
خود اعتبار کردن من که دست من بود. یعنی از چیز میگم؟ این که زیل این نظام ذرت علیه نمیگنجید. من به دلخواه خودم این کار رو انداختم جلو. من دست خودم بود بذارم این طرفی اون طرفی. ببینید شما میگی که دست خودت آب قرمز قرمز باشه، قرمز بودنش دست من نیستش که، اما دست منه که این خیابون این طرف باشه. ببینید دست شماست که آب پایین بره یا بالا بره. میگی ام واقعیه، جریان آب رو زمین واقعیه، این طرفی میره. نمیتونه بگی ما دلمون میخواد اون طرف بره، اما تو خیابون هم دل شهرداری کارو میکنه. امروز این وریه، فردا اون وری شد. یعنی اینش به دست منه. حالا مسئله علوم اجتماعی این است که این امری که یه طرفش دست منه یه طرفش به شدت دست من نیست، یعنی من کار انجام میدم خروجی میگیره، ما این رو باید بتونیم تحلیلش کنیم. اینها رفتن توی این افق که کلش اعتباریه، مسئله شما هم اعتباریه، خروجیش هم اعتباریه. من میخوام بگم اینجوری هست مواردی، یعنی مواردی هست که مسئله شما اعتباریه، خروجیش هم اعتباریه. هم چیز دیگه حکایت مولا نصرالدین میگفتش که گفتش که اون بغل آش میدن، همین بچه هجوم بردن خودشم رفت بودن، تو چرا میری شاید باسوسی آش دادن. یعنی خیلی وقتا مثلا مود اینه، مود اعتبار میکنن بعد از اعتبارش انتظار دارن میره، مثلا تورم دیگه شهر میره اینجوریه، اینا میگن گرون شد، اینا گرونش میکنن، اونا میگن اون گرون شد، اونو گرونش میکنن، بعد همینجور گرونی میره با اعتبارشون با هم دیگه میره جلو. گاهی وقتا اعتبار رو اعتبار فقط سوار میشه، گاهی وقتا اعتبار خروجی واقعی داره. حرف هم این ما ب... ها؟ میرسه اما خروج واقعی چجور خروجی؟ یعنی ما نکته که اینا دارن خیلی هم مهمه این است که این خروج واقعی به شدت به ذهنیت ما گره خورده، یعنی خروجش تو بستر فهم و ارتباطات ما داره رقم میخوره.
ست و کت بشه
چی؟
یعنی اینکه این خروجی مثلا خوبه یا بده، یعنی چیز داده ارزش دادن بهش به چیز.
ببینید یا شما فقط میتونید ارزش، یا این ارزش چرا ارزش دار شد، چرا خوب شد؟ آیا خوبه؟ یعنی نظام اصلی عالم بهترین نظامی که به لحاظ وجودی تو عالم رخ میده رخ داد یا نه ما گفتیم خوبه؟ اون گیری که این آقایون با علامه طباطبایی اینه، سوالم
اینه، اونا میگن که
اونا همش هیچ اعتباری میدونن،
اعتبار ارزشی که ما بهش میدیم.
آخه تو فضای ارزش هم دو دسته میشه، یه دسته از ارزش ها تو فضای ماها داره ارزش میشه، ما حرف اون حرف الان گفتم آقای جوادی آقای مصباح قابل دفاعه، واقعا تو عمق مطلبش خوبها واقعا خوبند، نه اینکه ماها داریم خوبش میکنیم. اما این بحث این است آیا ما داریم خوب میکنیم، یعنی ما تلقی میکنیم خوب است، یا خودش تو ذات خودش خوب است. خوب است اون وقت یعنی چی؟ یعنی باید بشه و گفتم امر تکوینی امر ارشادی این داشتم، امر چیز تشریعی امر تکوینی. ببینید میگم یه نظامی تو عالم اگر با این روند بره بهترین خروجی ها رو میگیره، بهترین خروجی یعنی از نظر من و شما بهتری یا از نظر متن واقع بهتری؟
متن واقع.
یعنی میخوام تو متن واقع بهترین فرض داره، بهترین حالا از شروع به دوزد بهتر